بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در آیات و روایاتی است که مورد استدلال قرار گرفته برای حرمت تجری و استحقاق عقاب بر تجری. پنجمین آیه که مورد استدلال قرار گرفته آیه 83 سوره مبارکه قصص هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلک الدار الآخره نجغل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا و العاقبت للمتقین. تلک دار الاخره، سرای آخرت، بهشت، عاقبت به خیری که منظر به ورود به بهشت هست، این دار آخرت، عاقبت به خیری و ورود به بهشت، نجغلها، اینو قرار خواهیم داد للذین لا یریدون علوان فی الارض، مخصوص برای کسانی است که در زمین در زندگی دنیایی خودشون برتری طلبی نمی کنند، اراده و قصد نمی کنند علو و برتری طلبی را بر دیگران فی الارض در این زندگی خاکی و زمینی، ولا فسادن، اراده فساد کردن، ظلم کردن، تبعیض و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران کردن، حق خدا و حق بندگان خدا را ضایع کردن که فساد هست، چنین اراده ای نداشته باشند. بل عاقبت للمتقین، بالاخره این عاقبت به خیری که دار آخرت و سرای بهشت به انسان تعلق بگیره، انسان حق به ورود پیدا بکنه، این عاقبت للمتقین برای انسانهای متقی است که اراده علو و برتری طلبی درشون نباشه. چگونه استدلال کردن به این آیه؟ به این نحوی که پس کسی اگر اراده علو بکنه، برتری طلبی بکنه، دیگه به بهش وارد نمیشه، به جهنم وارد میشه، عاقبت به شر میشه. پس اراده و نیت و قصد انسان را این چنین عاقبت به شر میکنه. آیا این استدلال درسته؟ اشکال شده به این استدلال که نه، این استدلال ضعیفه، چون آیه در شأن قارون لعنت الله تعالی علیه نازل شده که یکی از مخالفین سرسخت حضرت موسی و در کنار فرعون از پرچمداران کفر و شرک و مخالفان حضرت موسی علیه السلام بود. این در شأن قارون نازل شده و قارون صرف اراده و نیت برتری طلبی که محل بحث ما هست چنین اراده‌ای نداشت، بلکه ضمن اعمال هلاکت باری که از خود نشون میداد اراده علو و فساد در زمین داشت. یعنی ایشون صرفا تجری و نیت این چنین چیزهایی نداشت، بلکه عملا و در ماورای اعمالی که هلاکت بار بود، شرک و کفر بود، توطئه و دسیسه بود، تحریک مردم بر علیه حضرت موسی بود و جلوگیری از پیشرفت کارهای تبلیغی حضرت موسی را انجام میداد. ایشون پس بنابراین تنها صرف اراده و تجری درش مطرح نیست. پس بنابراین عملا ایشون بغی و طغیان واقعا می کرد، تنها صرف اراده و اختیار نبود کارش. ولذا آیه شریفه با توجه به این شأن نزول قرینه و شاهد روشنی درش هست که صرفا به اصطلاح یک نیت و یک اراده نیست، بلکه به اصطلاح توأم با عمل و عملا وارد کارهای هلاکت بار شدن درش مطرح بوده و این قرینه میشه که از ما نحن فیه آیه خارج میشه. البته در این حال آیه شریفه بار اخلاقی خیلی جدی داره که یکی از مهلکه هایی که هر انسانی، هر تک تک ما باید به محضر خدا پناه ببریم، مسئله همون برتری طلبی هست، جاه طلبی هست. انسان دوست داشته باشه، آتش داشته باشه، جاه و مقام را، یه سرگردنی از دیگران بالاتر بودن رو، این یکی از مهلکه هاست. به خدا باید پناه ببریم. با صرف یک حرف زدن، سخنرانی کردن، سخنرانی گوش کردن به این سادگی این مشکل اخلاقی انسان حل نمیشه. این واقعا مراقبت میخواد، محاسبه میخواد، پناه بردن به محضر الهی میخواد. در نیمه های شب واقعا متضرعانه و خاشعانه از محضر خداوند تبارک و تعالی انسان مسئلت بکنه. همون جمله‌ای که امام سجاد علیه السلام در مکارم الاخلاق، در دعای مکارم الاخلاق داره که می‌فرماید خدایا هر اندازه که به من رفعت و موقعیت اجتماعی در بین مردم دادی، به همون اندازه هم به من روح تواضع و فروتنی و اینکه بفهمم من چیزی نیستم، هیچ هم، هرچه دارم از توست. و همین باعث میشه که انسان دیگه تکبر نکنه، روح استکباری پیدا نکنه، فروتن و متواضع باشه. از محضر خداوند همین رو میخواد. به همون اندازه که نوعی برتری از دیگران در جامعه احیانا موقعیت چنینی پیش بیاد، به همون اندازه بلکه بیشتر روح فروتنی و خدمت شما عرض کنم رعایت حالت خضوع و تواضع به دیگران را به من عنایت کن. با این بیان پس این آیات شریفه هیچ کدومشون در استدلال بر اینکه تجری حرمت داشته باشه و استحقاق عقاب درش باشه دلالت نداشتن. اما روایات زیادی مورد استدلال قرار گرفته. این روایات به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته از روایات به ظاهر ابتداییشون دلالت بر ترتب عقاب بر صرف نیت و تجری را دلالت میکنه، ولی صنف دیگر نه، دلالت بر خلافش میکنه. ولذا هر دو صنف را به لطف الهی اجمالا بررسی میکنیم. صنف اول اون چه که دلالت بر ترتب عقاب بر تجری و بر نیت و بر قصد حرام دلالت میکنه، یکی این روایت شریف است که زیاد داریم، محشور شدن مردم فقط بر اساس نیتشون. از امام صادق علیه السلام این روایت هست در وسائل الشیعه جلد یک باب پنجم ابواب مقدمات عبادات حدیث پنجم. باب پنجم حدیث پنجم از ابواب مقدمه عبادات. قال علیه السلام ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. خداوند در روز قیامت مردم رو بر اساس نیتشون محشور میکنه. نیت اگر شر بوده باشه، بد باشه، انسان حشر بدی خواهد داشت. خیر باشه، حشر خوبی خواهد داشت. ولی به ظاهر حدیث دلالت بر مطلوب میکنه. خب بر اساس نیت انسان حشر بشه، محشور بشه، یعنی بر اساس نیت جزا داده میشه، کیفر داده میشه، این چنینه. این خیرن فخیر و این شرن فشر. منتها حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، در کنار این حدیث اگر قرار بگیره، اون حدیث به نوعی پرده برداری میکنه از مفهوم و معنای این حدیث. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیثی این سنین فرموده باشه، چون این دوتا روایت از در سند مشکل دارن، ولذا نمیتونیم بگیم حتما پیامبر این سنین فرموده. علاما نقل فرمود که انما الاعمال بالنیات، فقط عملها بر اساس نیت اجر و پاداش داده میشه. ولکل امرئ ما نوا، هر انسانی اونچه که نیت کرده به همون دست پیدا میکنه. ولذا بعد حضرت مثال میزنه که دیگه از مرحله نیت خارج میکنه، مرحله عمل را مطرح میفرماید. فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره علی الله عز و جل. کسی که در جنگ بکنه، جهاد بکنه، برای اون اجر و پاداشی که عند الله وجود داره، داره این کار را میکنه. خب فقط وقع اجره علی الله، این اجر و پاداشش خداوند تبارک و تعالی به اصطلاح بهش خواهد داد. ولی و من غزا یرید و غرز دنیا او نوا اقالن، ولی اگر کسی به جنگ جهاد بکنه در حالی که اراده کرده متاع دنیا را، نیت کرده یک زمینی، یک متاعی، چیزی به دست بیاره، لم یکن له الا ما نوا، هیچ ارزش این کارش نداره مگر اون که نیت کرده. پس این حدیثی که جنبه مفسریت داره بر حدیث قبلی، ولو هر دوتاشون از در سند ضعیفن، منتها حدیث دوم از حدیث اول پرده برداری میکنه. مراد از حشر مردم بر اساس نیات، اون حشری که بر اساس نیت خالص باشه یا بر اساس نیت ریاکارانه باشه. خب این عمله، این عمله، صرف نیت نیست. عملی که خالصانه انسان انجام بدهد بله جزای خیر داره. عملی که مشوب به ریا و ریاکاری و دنیا طلبی باشه، این طبیعتاً این عمل انسان برای این سن عملی هیچ پاداشی نداره، بلکه گناه هم داره. پس این دلالت بر مطلوب نمیتونه بکنه، چون بحث ما در صرف نیت بود، این مسئله عمل را مطرح میکنه. روایت دوم باز مورد استدلال قرار گرفته برای اینکه بر اساس نیت استحقاق عقاب و ثواب مطرح بشه، روایتی است از حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب روحی لتراب مزجره الفدا ازش روایت شده. روایت در نهج البلاغه هم هست و در وسایل هم نقل شده. حضرت فرمود ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. مردم بدانید مردم را اون چی که دور هم جمع میکنه رضایتشون یا سخط و غضبشون هست. ممکنه کسی یه گناهی بکنه، من و شما به اون گناه راضی باشیم، پس با او دوشا دوش در اون جرم شریک خواهیم بود. یا کسی کار خیر انجام میده، ما کاملا راضی هستیم به اون کار خیر، دعاش میکنیم، از خدا براش توفیق مسلط میکنیم، ما هم در ثوابش کنار او خواهیم بود. حضرت فرمود مردم را رضایت و غضب کنار هم جمع میکنه. و اینما عقر ناقت ثمود رجل واحد، یک نفر ناقه حضرت صالح را از قوم ثمود عقر کرد و کشت. فامهم الله بالعذاب لما اموه بالرضا. خداوند متعال عمومیت داد عذاب را به همشون، برای اینکه همشون راضی شدن به کار این شخص عاقر. ولذا خداوند فرمود فعقروها فاصبحوا نادمین. یه نفر عقر کرده بود و پی کرد و ناقه را کشت، اما خداوند به همه نسبت میده. فعقروها ضمیر جمع، این قوم ثمود ناقه را پی کردن. فاصبحوا نادمین، همشون نادم و پشیمان شدن و همشون مورد سخط و غضب و عقاب الهی قرار گرفتن. خب روایت دیگر باز از نهج البلاغه است. این نهج البلاغه خطبه 221 بود که خوندیم. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. خبر دیگر از امیرالمومنین باز در نهج البلاغه در کلمات قصار حکمت 154 می فرماید الرازی به فعل قوم کداخل فیه مقهم. کسی که رازی به فعل قومی باشه انگار که در اون فعل داخل در قوم شده. پس اگر یه قومی یک ظلمی را مرتکب بشوند ما هم رازی بشیم به ظلم اونها، بنابراین انگار در کنار همونها ما هم در صف ظالمین هستیم. و علا کل داخل فی باطل اسمان. هر کسی که در یک کار باطلی داخل بشود دوتا گناه داره. یک اسم العمل به، اسم و گناه اون عمل به اون باطل. دوم و اسم رضا به، گناه راضی شدن به اون عمل باطله. پس بنابراین خود رضایت یک مسئله نیتی و قلبی و درونیست دیگه، استحقاق عقاب اینها داره. پس به ما نحنفی این دو کلام امیرالمومنین خواستم بگن دلالت میکنه، ولی اشکال وارده به این کلام این است که اصلا رضایت به حرام خودش حرامه. کسی که معصیت میکنه ما راضی بشیم به صدور معصیت از اون شخص عاصی، این از گناهان کبیره است. این اصلا بحث تجری نیست اینجا، بحث تجری نیستی. اصلا کلن از ما نحنفی کلام امیرالمومنین روحی له الفدا خارجه. و بعضی از اعمال قلبی خودش از گناهان کبیره است، مثل همون آیه 19 سوره مبارکه نور قبلا خوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم. خود حب خود به اصطلاح حب معصیت، معصیت هست، یه معصیت قلبیه، مثل کفره، مثل شرکه، مثل نفاقه. حب معصیت هم معصیت هست. و بنابراین این روایات چهارگانهی که خوندیم هیچ گونه دلالتی بر مقصود نداره، مستدل استدلال نمیتونه بکنه. روایت بعدی نیت الکافر شر من عمله، روایتی سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در وسائل الشیعه جلد یک باب ششم از ابواب مقدمات عبادات. حدیث سوم میشه گفت که با حدیث 22 همین باب این یکی هست، یعنی این روایت متعدد میتونه باشه. امام صادق علیه السلام نقل میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته. رسول خدا فرمود نیت مؤمن از عملش بهتره، نیت کافرم از عملش بدتره. هر کسی که عمل میکنه بر اساس نیت عمل میکنه، پس بنابراین نیت هست که به اصطلاح استحقاق ثواب و عقاب درش هست. این روایت با این استدلال که نیت مؤمن خیر من عمله باشه، یعنی ثواب اینها بیشتر مال نیته، نیت الکافر شر من عمله، بعد فرمود کل عامل یعمل علی نیته، پس این نیت است که عقاب آور و به سخط و غضب درش تمرکز پیدا میکنه. منتها دو اشکال اساسی به این استدلال وارد است. یکی این که مضمون اصلا این روایت یه چیز عجیب غریبیه، خیلی قابل فهم نیست، و روایتی که مضمونش غریب باشه، دور از ذهن باشه، یکی از عوامل ضعف استدلال میشه. نهایتاً میتونیم بگیم که این روایت رو باید برگردونیم به معصوم خودش، اونچنان که فرموده عمل به اصطلاح هست. ما نفیان و اثباتن به درد استدلال نمیخوره، برای اینکه نیت مؤمن که خالی از عمل باشه چطور نیت بهتر از عمله، و همچنین نیت کافر چطور بدتر از به اصطلاح عملشه، با اینکه عمل از نیتی که خالی باشه در مؤمن عمل فضیلتش بیشتر از نیت خالی هست. ایده یه مؤمنی نیت میکنه من 500 میلیون کمک به فقرا بکنم، مؤمن دیگر عملا میاد 100 میلیون رو توزیع میکنه بین خدمت شما عرض کنم فقرا، کدومش بهتره؟ اونی که عمل کرده. ولذا چطور این روایت میفرماید نیت المؤمن خیر من عمله؟ این است که این یه مقدار غرابت داره در مضمونش، و این از چیزهایی است که عامل ضعف استدلال و احتجاج میشه به این روایت. این یک اشکال. اشکال دوم، این حدیث در روایات دیگر به دو جور تفسیر شده. یه تفسیر این است که منظور از این خیر در این حدیث کثرته، به این معنا که نیت مؤمن اکثر و اوسع از عملش هست، چنانچه نیت کافر هم اکثر و اوسع از عملش هست. مثلا مؤمن دوست داره خیر کثیر را مرتکب بشه، انجام بده، نیتش اینه، ولی همه اون نیت رو نمیتونه انجام بده. مثلا یک مؤمن متدینی است، خیلی هم ثروتمنده، دوست داره در تمام شهرهای ایران مثلا یک دارالایتامی درست کنه، وارد عمل میشه، نهایتا میبینی 5 تا تونست انجام بده، اما نیتش این است که در کل ایران، در کل آسیا، در کل کشورهای اسلامی چنین کاری بکنه. این است که نیت اوسع هست و اکثر هست از عمل، چون انسان قدرتش محدوده، اما نیت نیت دیگه. انسان هم طوری که نشسته، آدم مؤمن میگه میخوام همه محرومیت های محرومین رو برطرف کنم، ولی آیا میتونه جامعه عمل بپوشونه؟ یا یک آدم شرور هرچی میخواد شر مرتکب بشه. ظاهرا توماس هست، توماس هابس، یکی از به اصطلاح فیلسوفان منحرف دنیای غرب، میگه کاش همه انسان ها یک سر داشتن و یک گردن، و من این گردن رو میزدم، یعنی همه انسان ها را میکشتم و دنیا بدون انسان میموند. یعنی اینقدر این آدم برای جنایت به راحتی سهل الوصول تصمیم میگیره، ولی آیا میتونه این تصمیم رو عملی بکنه؟ نه، بالاخره هر جانی باشه 100 میلیون میکشه، 1 میلیارد میکشه، همه را که نمیتونه. این است که چه کافر، نیت الکافر شرون من عمله، یعنی کافر میخواد در سطح وسیعی شرارت بکنه ولی نمیتونه. برعکس مؤمن، نیت المؤمن خیرون من عمله، هم میخواد در سطح وسیعی. پس بنابراین این چنینه. ولذا حسن ابن حسین انصاری از امام باقر علیه السلام نقل می‌فرماید که نیت المؤمن افضل من عمله. امام باقر علیه السلام فرمود، زیاد می‌فرمود این رو، نیت مؤمن از عملش فضیلتش بیشتره. ذالک بیانش این است که لأنه ینوی من الخیر ما لا یدرکه، چون این آقای مؤمن نیت کارهای خیری میکنه که نمیتونه اصلا اون رو انجام بده. نیتش رو میکنه، بخشیش رو 20% 30%ش رو انجام میده، به بقیه نمیرسه. نیت المؤمن خیر من عمله یعنی این. نیت کافر شر من عمله هم همینه، لأن الکافر ینوی الشر و یعمل من الشر ما لا یدرکه. نیت شر میکنه و آرزو داره شری را مرتکب بشه در سطح وسیع، ولی الحمدلله قدرتش محدود، در سطح وسیع گره به اصطلاح نمیتونه شر درست کنه. وسائل الشیعه جلد 1 باب 6 از ابواب مقدمات عبادات، حدیث 17. پس بنابراین یه تفسیر نیت به اصطلاح این نیت المؤمن خیر من عمله این است که یعنی نیت وسیع‌تر از عمله، این منظوره. دومین تفسیر این است که نیت مؤمن از ریا و نفاق و ریاکاری دوره، اما نه عمل، نه عمل آفت ریاکاری رو داره. ولذا زید شهام روایت میکنه، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، اینی سمعتو که تقول، من شنیدم که این چنین میفرمودید، نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره، فکیف تکون نیت خیر من العمل؟ ابن رسول الله، خود چطور نیت بهتر از عمل میشه؟ عمل زحمت داره. شما مثلا نیت میکنه من به 1000 تا یتیم میخوام غذا بدم، بخوای عمل بکنی این رو، خب چقدر مقدمات میخواد، چقدر زحمت میخواد، چقدر پول خرج کردن میخواد اینا. اما نیت نه، نیت هم طور نشسته دراز کشیده در حال استراحت مثلا نیت میکنه، خب نیت چطور نیت از عمل بهتره؟ قال علیه السلام لأن العمل ربما كان رياء للمخلوقين و نیت خالصه لرب العالمین، چون عمل چه بسا گرفتار ریاکاری و خودنمایی برای مخلوقین میشه، در حالی که نیت خالصتا لرب العالمینه. پس خداوند عز و جل بر این نیت عنایت میکنه، اون چرا که به عمل دیگه عنایت نمیکنه. در همون مقام نیت که اگر باقی بمونه توفیق عمل پیدا نکنه، خداوند بر اساس فضل و رحمتش، یا من سبقت رحمت و غضبه هست، بر اساس اون نیت به او جزای خیر میده. اما اگر نه به پای عمل برسه، عمل رو انجام بده ولی منت بگذره، ریاکاری بکنه، خودنمایی بکنه، هیچ پاداشی نداره. پس بنابراین این چنین توضیح دیگر این است که نیت مؤمن از ریا دوره، اما عمل نه، ممکنه گرفتار ریاکاری بشه. پس بنابراین این روایت هم نمیتونه به حاصل کلام دلالت بکنه. حدیث پس دو تا اشکال داشت، نیت المؤمن خیر من عمله، در دلالت کردن به اینکه نیت و تجری هم استحقاق عقاب بیاره. یکی اینکه حدیث مشتمل بر یک مضمونی هست که غریب به ذهن میرسه، بعید به نظر میاد. حضرت فرمودی این اولا، ثانیا اینکه خیر و شر تارتا به کمیت تفسیر میشه، یعنی به این معنا گاهی مؤمن در سطح وسیعی نیت خیر میکنه ولی در مقام عمل اون رو نمیتونه، و همچنین نیت مؤمن دور از ریاکاری میشه ولی عمل آفت ریاکاری را داره. این به ما نحنفی ارتباط پیدا نمیکنه که نیت خالی حرام باشه و استحقاق عقاب بیاره. این نمیتونه به این مطلب دلالت کنه. این هم روایت دیگری بود. انشاءالله بعد روایات بعدی رو در جلسات بعدی تعریف میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.